أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، به یاد و خاطره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و همچنین از شخصیت علمی از آیت الله علامه مصباح یزدی هم تقدیر و در واقع یادآوری میکنیم که انشاءالله هم نسل حاضر ما و هم نسل های بعدی انشاءالله از علم و فضیلت و اخلاق و اندیشه های تابناکشون استفاده کنن. من از عذار گرامی عذر میخوام، همچنین از آقای دکتر خیری و در عزیزمون جناب دکتر امیدی که در خدمتشون هستیم و سایر عزیزان. من سعی میکنم که انشاءالله بتونم در همون زمانی که گفته شده بتونم بحث خودم رو جمع و جور بکنم. خب، موضوعی که در خدمت سروران عزیزمون هستیم بحث تغییرات اجتماعی از دیدگاه علامه مصباح یزدی هست. ابتداءً مقدماتی رو در حد کوتاه عرض میکنم و اون این استش که هر جامعه دارای دو وجه هست، یکی وجهه ایستاشناسی و یکی جنبه پویاشناسی. جنبه ایستایی جنبه نظم و جنبه سکون جامعه رو به نمایش میگذاره، نهادهای اجتماعی رو تصویر میکند و جنبه پویایی نشانگر مراحل و دوره‌هایی است که هر جامعه برای پیشرفت خودش اونها رو تحلیل و توصیف میکنه. مثلا این دو واژه‌ای که حالا مخصوصا در نظریه جامعه شناسی اگوسکونت این خیلی خودشو بیشتر نشون میده، یعنی تأکیدی که روی این دو لایه جامعه وجود داره. در جامعه خودمون هم همینطوره، ما گاهی نگاه میکنیم به سازمانهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی و کارکردهای اونها، نظم موجود، این یک نوع نگاه هست. نگاه دوم اون حرکت جامعه، تغییر جامعه که بهش میگیم حالا در عصر ما انقلاب اسلامی و حرکت هایی که جامعه ما چه در قالب نهضت مشروطه، نهضت های دیگه انجام داد، یک حرکت اجتماعی بود، یک تغییر اجتماعی بود. خب ما وقتی که بخوایم تغییرات اجتماعی رو مطالعه بکنیم، به قول آقای پارسونز میگه ما دو نوع تغییر اجتماعی داریم. یه تغییری داریم که خرد فرهنگ ها رو حرکت میده، در واقع یک نوع تلنگری است به جامعه. اما یه تغییرات وسیع هم داریم که در همه عرصه های جامعه خودش رو نشون میده، اونو ما میتونیم بهش بگیم که تغییرات ساختی، که کل عرصه های اجتماع، نهاده های اجتماع رو دچار دستخوش تغییر میکنه و در واقع ما باید بین تحول و تغییر یه تفاوتی قائل بشیم. معمولا تغییرات اجتماعی تغییراتی است که در یک مدت کوتاه میشه اونها رو فهمید، اما یک تغییرات ساختی داریم که اینها باید در طول زمان خودشون نشون بده. مثلا الان در انقلاب اسلامی خود ما یه تغییراتی در نظام سیاسی رخ داد و در بعضی از جنبه‌های جامعه رخ داد، ولی هنوز انقلاب تمام نشده، یعنی انقلاب باید در همه عرصه‌ها خودشون نشون بده. ممکنه مثلا ما در عرصه اقتصادی کمتر شاهده تحولات بزرگی باشیم، ولی در تغییرات سیاسیمون خیلی وسیع و مشهود اتفاق افتاد، یا در عرصه های دیگر. به هر حال انقلاب در حال شدنه، در حال تغییر مداوم و مستمری است تا به اون در واقع با یه نگاه حرکت جوهری هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، انقلاب اسلامی هنوز در حال شدن، هنوز در حال به قول قرآن کریم تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، یعنی هنوز باید هی ما منتظر شکوفایی جای جای در واقع جامعه باشیم. حضرت استاد مصباح ایشون میفرمایند منظور ما از دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی تحولاتی هستش که در جامعه پدید میاد و آثارش هم جنبه اجتماعی داره و مختص به حالا به یه فرد یا یه گروه یا یه قشر خاصی نیست و این تغییرات هم پایدار و ماندگار هست. چون تغییراتی داریم ممکنه زود اتفاق بیفته و یه اثرش هم سریع محو بشه، یه مدتی مردم گرم هستن یه اتفاق میفته و بعدن از بین میره، اما اون دگرگونی اجتماعی و تغییر اجتماعی اونیست که ماندگار باشد و بتونه در عرصه های مختلف خودش رو نشون بده. حضرت استاد ایشون چند تا بحث رو در دگرگونی اجتماعی مطرح کردن. یکی انواع دگرگونی ها هست، دوم عوامل دگرگونی ها که 13 عامل رو در این زمینه مطرح می فرمایند و یکی هم بحث سرعت و شتاب دگرگونی ها و یکی دیگه هم از بحثایی که ایشون مطرح می فرمایند بحث جهت دگرگونی هست. حالا ببینیم که در این فرصت کوتاه چگونه میشه این بحث رو ما بتونیم یک عبوری ازش بکنیم و نظریه و تئوری علامه مصباح رو در بحث دگرگونی های اجتماعی بیان بکنیم. حضرت استاد میفرمایند که ما 3 نوع دگرگونی داریم. یک دگرگونی است که در شکل و ریخت جامعه هست، در ساختار جامعه اتفاق میفته. دوم یک تغییری که در نهادهای جامعه اتفاق میفته و سوم دگرگونی هایی است که در روابط متقابل بین نهادهای اجتماعی هستش. در بخش بعدی ایشون عوامل تغییرات اجتماعی رو مطرح میکنن که اینجا هم به تغییرات ضروری و تغییرات ارادی اشاره میفرمایند و معتقد هستند که 13 عامل در واقع در تغییرات اجتماعی اثرگذار هستند که 9 تا عامل اونها تغییرات ضروری است و 4 عاملش هم تغییر ارادی هست. خب حالا به تغییرات در واقع انواع تغییرات یه اشاره بکنیم. حضرت علامه می‌فرمایند که دگرگونی‌هایی که در اون ساختار جامعه و ریخت جامعه انجام میشه گاهی به صورت مهاجرت هست. یک افرادی از یک منطقه به منطقه دیگه میان و این یک تغییر اجتماعی رو ایجاد میکنن، یا افزایش جمعیت، کاهش جمعیت، اینا میتونه یک تغییرات در اون ساختار جامعه اتفاق بیفته. خب مثلا در کشور ما خب این بحث کنترل جمعیت در دهه 70 خب حالا اتفاق افتاد که مقام معظم رهبری هم یه تعبیری داشتن که به هر حال حداقل اگه یه ضرورتی بود نباید به این شکل الان ادامه پیدا میکرد و به شدت ایشون هم الان روی گسترش جمعیت تاکید دارن و میفرمان که جمعیت کشور ما، یعنی کشور ما میتونه 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشه و این ظرفیت در منابع ما وجود داره. الان شاهد هستیم کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای دیگه که کنترل جمعیت رو انجام دادن الان چه فاجعه ایجاد شده و الان دنبال جمعیت هستن. به هر شکل سعی میکنن با انواع تشویق‌های مادی، معنوی، کاری، شغلی، اولویت دادن‌ها، امتیاز دادن‌ها جمعیت رو زیاد بکنن. در حالی که این پتانسیل، این انگیزه الان در میان مردم ما وجود داره. و اگر این انگیزه ها تقویت پیدا نکنه چه بسا ما در یکی دو دهه دیگه دچار واقعاً یک مشکلات فرهنگی و جمعیتی بشیم. که مجبور باشیم برای نیروی کارمون از بیرون بیاریم. خب این الان خطراتی است که جمعیت شناسا هم دارن این خطر رو واقعا گوشزد میکنن و باید فکری به حال اون کرد. کم کم کاهش جمعیت اگر تبدیل به یک فرهنگ بشه بسیار خطرناکه، یعنی دیگه مردم عادت میکنن اینجوری زندگی براشون شیرین تره و سبک زندگیشون میشه که یا بچه نیار یا نهایتا یکی دیگه خیلی که بشه حالا دوتا، الان نسل جدید معلوم نیست به این شکل باشه. خب این یه خطراتی است که تو جامعه که جامعه که پیر باشه امید به زندگی هم که اضافه میشه، یعنی تقریبا جمعیت شناسان معتقد هستن که شاید ما حدود 20 سال آینده اگه بعد به همین شکل بخواد پیش بره دچار بحران جمعیتی میشه و این یک در واقع نگرانی هست که باید این نگرانی رو درمان کرد. و یه چیزی هم نیست که وقتی که ما شروع بکنیم خب 20 سال بعد 30 سال بعد نتیجه میده، اینه که از الان باید نسل جوان رو حمایت کرد، کمک حالا بنهای مختلف مالی غیر مالی که واقعا این کاهش جمعیت اتفاق نیفت. دگرگونی هایی که حالا در نهادهای مختلف جامعه هست، الان دگرگونی های ما در نهاد خانواده شاهد هستیم، همین کاهش جمعیت یکیشه. سبک زندگی داره سبک زندگی غربی میشه، اینا نگرانی هایی است که وجود داره. دگرگونی هایی که در نهاد اقتصاد وجود داره، خب الان واقعا فاصله طبقاتی خیلی داره زیاد میشه و مشکلاتی رو در واقع پیش رو میذاره و کم کم جامعه از اون قشر متوسط تهی میشه و جامعه ای که یه قشر بسیار مرفه و یه قشر بسیار فقیر داشته باشه بسیار شکننده است و این آبستن یه سری درگیری ها و خشونت ها و یک سری به هم ریختگی های اجتماعی است و این قشر متوسط باید حفظ بشه و این رو حالا باید یه مقدار دقت کرد. دگرگونی هایی که در آموزش و پرورش اتفاق میفته، خب حالا این سند BC خب الان یه مشکلاتی است که داره ایجاد میکنه و حالا بعضی وقتا بی سر و صدا یه جاهایی داره اجرا میشه، در حالی که مقام معظم رهبری بزرگان نظام تاکید کردن از جمله خود از آیت الله مصباح که این رو ما در متن دین میتونیم بسیاری آموزه های خیلی خوب رو در آموزش پرورش داشته باشیم. الان عزیزان ما حتما میدونن همین کتاب منیت المرید که از شهید ثانی است در تعلیم و تربیت ترجمه هم شده، همین رو در ژاپن به عنوان یک سند رسمی در آموزش پرورش ثبت شد، ازش دارن استفاده میکنن. ما آموزهای بسیار غنی داریم که کمتر به اون توجه میکنیم. دگرگونی در نهاد حقوق، دگرگونی هایی که در نهاد سیاسی و حکومت هست. من اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم با فرصت اندکی که دارم. حضرت استاد مصباح اینجا تعبیر میکنن دگرگونی در نهاد حقوق، در نهاد دین نمیگن. یه بحثیشون مبنایی دارن و کاملا هم درسته که در نگاه سکولاریستی دین در عرض خانواده، اقتصاد، آموزش پرورش، سیاست مطرح میشه. وقتی در عرض اونا شد یعنی خب خانواده مسیر خودشو میره، آموزش پرورش مسیر خودشو میره، حالا دینم یه گوشه جامعه هست. در حالی که حضرت استاد دین رو به عنوان فرانهاد میدونن، یعنی معتقد هستن که دین فرانهاد ارزش‌ها و هنجارهای سایر نهادهای اجتماعی رو هم دین مشخص میکنه، به خصوص حالا دین اسلام که یه دین جامعی است. الان ما در واقع هنجارها توصیه هامون رو از کجا میگیریم؟ در نهاد خانواده، در آموزش پرورش، در اقتصاد، اینا همش از دین میگیریم. پس دین رو ما نمیتونیم در عرض سایر نهادها قرار بدیم، بلکه فرانهاد هستش. خب در مورد عوامل که من خیلی سریع‌تر اشاره بکنم، حضرت استاد 9 تا عامل رو به عنوان عوامل دگرگونی‌های ضروری می‌دونن. یکی رویدادهای طبیعی است. خب سیل، زلزله و امثال اینها، اینا میتونه یک سری تغییرات اجتماعی رو هم ایجاد بکنه. دومین عاملی که ایشان اشاره میفرماند بحث جنگ هست. درگیری های نظامی خب میتونه خیلی از مسائل اجتماعی رو تحت شعاع خودش قرار بده. ایشون سومین نکته اشاره میفرماند غایات بالعرض افعال انسان ها، اونهایی که افعالی رو انجام میدن در جامعه که بیشتر دنبال اغراض شخصی خودشون هستن، منافع شخصی خودشون هستن. و گاهی هم میبینیم که خب مثلا در اجرای، عرض کنم به خدمت شما، خصوص سازی اصل 44 قانون اساسی، خب چقدر واگذاری هایی صورت گرفته که اصلا مبنای درست واقعا اجتماعی و توجیه اقتصادی نداشته. عامل دیگری که استاد مصباح اشاره می‌فرماید بحث تراوش هست، یعنی سرایت ویژگی‌های یک جامعه به جامعه دیگر. واقعا فرصت نیست که اینجا توضیحاتش عرض بشه. این نکته خیلی مهمه عزیزان. ما الان می‌بینیم گاهی شعار مرگ بر آمریکا می‌دیم، اما می‌بینید که برخی از نخبگان جامعه ما دل در گرو غرب دارن، حالا چه در علوم انسانیش گرفته، چه در اقتصادش گرفته، چه در فناوریش گرفته. یعنی بیتوجهی به دستاوردهای داخلی و بومی و نگاه به یک فرهنگ غربی و او رو همیشه برتر دیدن و به شدت استاد مصباح با این قضیه مخالفت دارن. نگاه به داشته‌های داخلی ما، البته به این معنا نیست که از انسان نتایج افکار دیگران، تولیدات دیگران استفاده نکنه، اما وابستگی، اینکه ما نمیتوانیم، این القاء این نکته بسیار خطرناکه. و زمانی پیشرفت جامعه ما اتفاق میفته که این بحث تراوش رو دقت بکنیم که ما اقتباس از فرهنگ دیگران رو اشکالی نمیدونیم، اما خودباختگی، سرسپردگی، دل سپردن به غرب، این قطعا میتونه برای ما مشکلات اجتماعی که تا الان هم ایجاد کرده و باعث عدم پیشرفت میشه. رشد علم و فن، این هم به عنوان یکی از مسائل مهم در واقع دگرگونی های اجتماعی است. خب اینجا وقتی که رشد علم و فن اتفاق میفته باید خیلی توجه کرد. ما وقتی که مثلا تکنولوژی رو وارد میکنیم، الان تکنولوژی رو بعضی فکر میکنن یک خونساست. تکنولوژی خونسا نیست، بار ارزشی داره. بعضی میگن مثلا ما این، عرض کنم خدمتتون، این جنس رو وارد میکنیم اما کاری به این نداره. جناب آقای دکتر داوری، رضا داوری، ایشون عرض کنم خدمت، کتاب خیلی قشنگ داره درباره غرب، واقعا خواندنی است که نشون میده که تکنولوژی واقعا خونسا نیست. وقتی میاد بار ارزشی خودش هم با خودش میاره. عوامل جمعیتی باز یکی دیگه از عواملی است که تاثیرگذار هست در مسائل اجتماعی. جمعیت نامتجانس، تعارض و بیسازمانی اجتماعی، خب اینا از عواملی است که ضروری هست. چون گاهی تعبیر میکنن عوامل دگرگونی های ضروری یا تصادفی، ایشون تعبیر دارن. در مورد دگرگونی های ارادی ایشون به چهار عامل اشاره میکنن. من فقط مجبورم که اشاره وار عرض بکنم که یک مروری رو اندیشه هایشون داشته باشیم. ایشون فرمان نارضایی عمومی از اوضاع موجود، این میتونه از عوامل ارادی باشه. یعنی ما یه کاری بکنیم که مردم عصبانی بشن، مردم، عرض کنم خدمت شما، دچار یه سری، عرض کنم خدمت شما، شورش های اجتماعی ایجاد بشه. ارزش ها و آرمان ها، اینا هم در واقع تأثیر جدی داره در دگرگونی های ارادی. بزرگان و افراد برجسته یا همون الیت ها، سوشال الیت ها، اون نخبگان خاص، اینا خیلی تأثیر گذارن. نخبگان در هر جای تأثیر زیادی دارن. حالا نخبگان علمی داریم، نخبگان سیاسی داریم. و یکی از مباحثی هم که مقام معظم رهبری هم خیلی رو اون تاکید داشت بحث نخبگان بود. که در قضیه کربلا واقعا بسیاری از این نخبه ها مردود شدن. اینا حرکت امام حسین رو دیدن و هر کدوم به یه بهانه ای از این ور اون ور همراهی نکردن و گریختن. نکته دیگه دگرگونی های ارادی بحث آموزش و پرورشه که این هم باز خیلی تأکید میشه. الان شما ببینید چرا افغانستان که یک کشوری است که هنوز بسیاری از مشکلات مالی وجود داره، طلبه های افغانی هم زیاد صحبت میکنن، ببینید کشورهای مختلف اومدن عمدتاً هم دست انداختن رو آموزش پرورش، اونجا دانشگاه های مختلفی رو اونجا تأسیس کردن، مدارس اونجا رو چرا؟ چون اینا میدونن آینده افغانستان رو اینا دارن میسازن. به هر حال بحث آموزش پرورش یک امر جدی است. خب شما حساب کنید حدود 11 تا 12 سال این نوجوان و جوان در اختیار این سازمان آموزش پرورشه. خب ما چیکار می‌خوایم برای این بکنیم؟ جامعه پذیریش رو چطوری درست کنیم؟ نهادینه کردن ارزش‌ها و هنجارهاش رو چیکار باید بکنیم؟ من فقط یه نکته آخر رو اشاره کنم، میدونم وقت من تمام شده، مباحث من مونده. فقط این نکته رو اشاره کنم که از تو استاد اشاره فرمودن به این که در جهت دگرگونی‌ها یک سوء تفاهمی برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی در واقع پیش اومده که فکر میکنن هر نوع دگرگونی و هر نوع توسعه این مساوق هست با پیشرفت، مساوق هست با در واقع رشد و تکامل. ایشون فرماد اینطوری نیست. بعضی وقتا ببینیم یه جامعه، خب این اتفاق میفته، خیلی ها میگن که آقا یه جامعه داره رشد میکنه. خب ممکنه مثلا یه جامعه به لحاظ صنعتی رشد بکنه اما به لحاظ اخلاقی پس گردم داشته باشه، به یه حالت ارتجاع دچار بشه و این گاهی مورد توجه نیست. ما همیشه فکر میکنیم همه یه تغییرات به سمت تکامله، اینطوری نیست. این رو استاد مصباح خیلی تاکید داشتن و درستش هم همینه و باید توجه داشت که در واقع تغییرات بخش‌های مختلفی داره. ممکنه ما در صنعت بریم جلو اما از نظر اخلاق، از نظر حجاب، از نظر جامعه پذیری پسرفتم داشته باشیم. به هر حال باید برای این قسمت جامعه هم فکری کرد که انشاءالله بتونیم با نصب این قرار دادن دیدگاه بسیار پویا و مترقی علامه مصباح انشاءالله در ترسیم تغییرات اجتماعی بتونیم گام مثبتی رو انشاءالله برداری. من آیاتی رو نوشته بودم که اشاره بکنم ولی خب فرصت دیدم تمام شده، 3-4 تا آیه بود که ظاهرا دیگه فرصت نیست. السلام علیکم و رحمت الله.